شخصیت خاصی دارند و یک دانشمندی و یک فروتنی افتادگی خاصی و اینکه ایمانی که ده خدا به کار داشت به نوعی در این مؤسسه و همکارانش تزریق شده. آقای دکتر انوری بعد از سالها کار کردن در لغتنامه ده خدا و استاد شدن، در واقع بهشون میگن پیر لغویون، یعنی تمام واقعا پیر لغتشناسان ایران هستن ایشون، در یک فاصله زمانی خیلی محدود با یک تیم محدودی تونستند فرهنگ بزرگ سخن رو تألیف کنند که یکی از بهترین، کارآمدترین و بروزترین و کاملترین فرهنگ های زبان فارسی است. یعنی اون دانشی که ایشون در طی سالها در لغتنامه ده خدا آموختند، کار عملی که برای تألیف فرهنگ نویسی کردند، تدریسشون و مطالعه عمیقشون در ادبیات فارسی و روشمندی کار منجر شد به این که اون فرهنگ عظیم و چشم نواز و زیبای فرهنگ بزرگ سخن شکل بگیره.
بله.
و بعد از اون از دل اون چند فرهنگ دیگه در اومد، فرهنگ کنایات سخن در اومد، فرهنگ مختصر در اومد و در واقع ایشون به نوعی اون فرهنگ نویسی ما رو یک روح جدیدی درش دمیدن
که پالایشی شد در فرهنگ لغتنامه‌نویسی.
مرحوم ده خدا وصیت کرده بودند که لغتنامه من به همین شکل، هر ایرادی که داره به همین شکل منتشر بشه، تمام بشه، بعد اگر دیگران خواستن لغتنامه دیگه چاپ بکنن شکل دیگه، این به همین شکل باشه. لغتنامه ده خدا چیزی ما بین فرهنگ و دایره المعارف هستش.
بله.
و گسترده است، شواهد بسیاری داره اینها. و خب ببینید این باید انصاف رعایت بشه، زمانی که مرحوم ده خدا شروع کرد به تدوین لغتنامه، حتی ما یک متنی که از متون امهات متون ادب فارسی، یک متنمون تصحیح انتقادی نشده بود. بسیاری از متون ادب فارسی در حین تدوین لغتنامه فارسی توسط خود ده خدا، یارانش و دیگران تصحیح شد. یعنی با یک دشواری خاصی مرحوم ده خدا و یارانش این کار رو به سرانجام رسوندن. از دل لغتنامه ده خدا و مؤسسش آدم‌های بزرگی ظهور کردن، کسانی که اونجا کار کردن و یاد گرفتن کار کنن بدون اینکه ادعایی داشته باشن.
بله.
و این خیلی مهمه. و کار دست جمعی رو اولین بار در ایران در واقع در پژوهش مرحوم ده خدا بنیان گذارش بود که کار جمعی کردن و این کار جمعی به ثمر رسید. ما حاصل اون دانش ها رو ما در استاد انوری میبینیم و در فرهنگ بزرگ سخنشون و آثار دیگهشون. استاد انوری بدون این که ادعای بکنن ولی آثارشون نشون میده از حافظ شناسای برجسته ایران هستند، یعنی چندین هنر دارن.
مالی.
و الان هم حضورشون در لغتنامه ده خدا در واقع چشم و چراغ لغتنامه است. این کتابم که در دوره جوانیشون نوشتند کتابی بسیار بسیار پربار، راهگشا و از کتاب‌هایی است که بخشی از دوره تاریخی ما رو، فرهنگ ما رو، شعر ما رو، ادبیات ما رو، مشکلاتش رو حل می‌کنه.
تشکر می‌کنم از توضیحاتتون. ممنونیم از همراهان برنامه کیمیای کلمات. حدود 30 دقیقه شنونده این برنامه باشید. با ادامه برنامه کیمیای کلمات، برنامه از رادیو فرهنگ، در خدمت شما هستیم. در این برنامه کتاب اصطلاحات دیوانی دوره غزنوی و سلجوقی به تألیف آقای دکتر حسن انوری معرفی و تحلیل و بررسی میشه. در خدمت آقای دکتر بهرام پروین گنابادی، استاد دانشگاه و پژوهشگر ادبیات فارسی هستیم. خب آقای دکتر، شما توضیحاتی درباره خود آقای دکتر حسن انوری و کارهاشون فرمودید. بفرمایید اصلا عنوان کتاب اصطلاحات دیوانی دوره غزنوی و سلجوقی به چه بخشی اختصاص داره؟ اصلا چرا این عنوان انتخاب شد برای این کتاب؟
عرض کنم خدمتتون که ساختار حکومتی و اداری حکومت‌های بعد از اسلام،
بله،
چه خلفای بنی امیه و بنی عباس و چه حکومت‌های محلی که در ایران بود، اینها برگرده‌ای از ساختار اداری حکومت دوره ساسانیان سوار شده و بعد این ساختار یک مقداری شکلش گسترده میشه. در دوره سامانیان، حکومت محلی ایران، در دوره سامانیان این دستگاه حکومتی و دیوانی، دفتر دستکش، ساختار اداریش خیلی گسترده میشه، چون سامانیان خودشون ایرانی بودن، افرادی که اونجا بودن، وزیرایی که داشتن مثل بلعمین ها، آدم های باسوادی بودن، آگاه بودن به مسائل حکومتی و این ساختار دقیق تر، عریض تر، طویل تر بشونه تا اینکه دوره حکومت غزنویان که میرسه بخواد و همجور سلجوقیان، چون معروفه که سلجوقیان خیلی هاشون سوادی نداشتن به اون شکل، حتی خوندن و نوشتن و بعضی از سلطانهای سلجوقی بلد نبودن،
ماله.
این کوچیکتر شد ولی ساختارش تقریبا میشه گفت به همون شکل بود. گردوندن اینها کسایی رو میخواست متخصص این کار، چون خراج ها و مالیات هایی که گرفته میشد و اون مقداری که باید در دستگاه نظامی هزینه بشه، در دیوان ها هزینه بشه، صرف تعمیر راه ها بشه، اینجور چیزها باید همه حساب کتاب میشد، میدونستن چقدر دخل دارن، خرج دارن، روابطشون رو چجوری با همسایگان تنظیم کنن، اینها همه میومد زیر دست یک وزیر خردمند،
یعنی کل بودجه بندی و اون روابط سیاسی میرسید به دست یک وزیر.
ببینید وزیر خردمندی که بود، اون وزیر دیوانهایی که داشت، دیوانهای متفاوتی که داشت، یعنی در واقع برابر دیوان اگه بخوایم بذاریم به نوع وزارتخونه های امروزی که داشت،
بله،
تو اینها تقسیم میشد که اینها هر کدومشون کارشون چی هست. دیوان رسالت کارش این بود که نامه نگاری ها رو انجام بده با یک شکل خاصی، حالا یا با زبان فارسی یا به زبان عربی، اما سیاست کلی اون حاکم باید برشون اعمال میشد. دیوان استیفاشون همینطور، دیوانهای متعددی داشت و تمام اینا بودجه میخواستن، از بودجهی که مثلا از مالیات به دست میامد تغذیه میکردن. خود دربار بودجه داشت که اون رو بهش میگفتن درگاه، یعنی درگاه بود در برابر دیوان،
ماله.
درگاه مربوط میشد به پادشاه، یعنی همون چیزی که با بهش میگیم دربار، وزارت دربار مثلا بود یا دربار، اینو بهش میگفتن درگاه. در درگاه امور مربوط به پادشاه بود، امور مربوط به سلطان بود، در رأسش هم خود سلطان قرار داشت و بعد از سلطان یه حاجب بزرگ بود، پرده‌دار بزرگ به اصطلاح. اون حاجب کسی بود که در واقع اگر بخوایم برابر بذاریم میشه گفت وزیر دربار بهش، تمام امور دربار به دست ایشون میچرخید، عزل و نصب هایی که بود، کارهایی که داشتن، ساعات ملاقات با پادشاه و اینا. ما وقتی تاریخ بیهقی رو میخونیم میبینیم وقتی مسعود غزنوی به جایگاه میشینه و سلطان میشه،
بله،
بعد از پدرش و کنار گذاشتن امیر محمد و میخواد احمد حسن میمندی که با عنوان خواجه بزرگ ازش یاد میشه و در دقیقا اون خواجه بزرگ برابر میشه با نخست وزیر یا اطلاق وزیر بهش میکردن، وزیر در واقع همون نخست وزیر بوده،
بله،
ایشون رو میخواد به کار دعوتش میکنه، یک شروطی داره احمد حسن میمندی. شرط اصلیش اینه که من تمام امور دیوانی به من وابسته باشه، من امور دیوانی رو انجام بدم. و پادشاه اونجا میگه، پیغامی که بهش میده میگه امور دیوان، امور مملکت مال شما و درگاه و دربار، در واقع درگاه و نظام و سپاه با من، سپاهیان و نظامیان و دربار با پادشاه بوده.
بله.
بقیه امور تمامش در دست وزیر بوده و اینجا مسعود در واقع به نوعی تعهد میکنه که آقا مملکت داری با تو من کاری ندارم، فقط فرمان جنگ و سپاهیان با منه و اون چیزی هم که مربوطه به دربار هست، حالا شکار، دیدار، جشن، هر چی هستش اینو با من. بعد این دربار و که اصطلاحات خاص خودشو داشته، دیوان هم اصطلاحات خاص خودشو داشته، سلسله مراتبی داشته. مثلا در دیوان رسالت اون کسی که دبیر دیوان رسالت بوده در حکم وزیر بوده، نامه ها همه باید می اومده از زیر دست اون رد می شده، اون باید می دیده. بعد نامه هایی که مثلا عاملای حکومت از شهرهای مختلف می نوشتن، چند نفر دبیر در این دیوان رسالت بودن، نکته هاشو می نوشتن، نمی اومدن یه نامه 10 صفحه‌ای یا 2 صفحه‌ای رو ببرن پیش پادشاه بخونن، نکته هاشو در می بودن سه خط ایشون تقاضاشون اینه. بعد و بعد باید دبیر دیوان رسالت این رو تایید میکرده و بعد از دیوان رسالت مثلا میرفته به درگاه پیش پادشاه یا خود وزیر دستورشو میداده. این محیط اداری، این ساختار اداری و مالیات هایی که میگرفتن افراد، القابی که بوده، رسم و رسوماتی که بوده، تمام اینا اصطلاحات خاص خودشو داشته. الان ما وقتی تاریخ بیهقی رو میخونیم یا تاریخ سلجوقیان رو میخونیم، حتی شاهنامه فردوسی رو میخونیم و دیوان منوچهری، فرخی، انوری رو میخونیم، اگر این اصطلاحات دیوانی رو ندونیم خیلی چیزها برای ما حل نمیشه. اینها رو آقای دکتر انوری با همون شیوهی که میدونند از فرهنگ نویسی، اینکه یک اصطلاح باید چه چیزهایی دربارش گفته بشه، تاریخچش بیاد، ریشش بیاد، بعد شواهد متعدد از نظم و نثر، این رو تنظیم کردن الفبایی از آغاز تا یه، از آ تا یه، و تمام این اصطلاحات دوره غزنوی و سلجوقی را آوردن و در واقع این یک فرهنگی است که به کار تمام کسانی میاد که شعر فارسی رو مطالعه میکنن، بله، تاریخ ادبیات و تاریخ ایران رو میخونن. این فرهنگ در واقع براشون یک فرهنگ کاربردی است.
سپاسگزارم از توضیحات بسیار کامل و ارزشمندتون. از شما هم تشکر میکنیم که کیمیای کلمات رو برای شنیدن انتخاب کردید. همراه ما باشید با ادامه برنامه. کیمیای کلمات رو از رادیو فرهنگ میشنوید. در این برنامه کتاب اصطلاحات دیوانی دوره غزنوی و سلجوقی به تألیف آقای دکتر حسن انوری مورد تحلیل و بررسی قرار میگیره. در خدمت آقای دکتر بهرام پروینه گنابادی هستیم. خب آقای دکتر بفرمایید فصل‌بندی کتاب، محتویات کتاب، که بیشتر با خود کتاب آشنا بشیم.
خواهش بکنم. آقای دکتر انوری بعد از اینکه مقدمه رو بنویسن، توضیح میدن ساختار حکومتی غزنویان و سلجوقی رو خیلی خلاصه توضیح میدن و دیوانهایی که بوده و درگاه رو توضیح میدن و اینکه این فرهنگ چه کاربردی داره، بعد خود کتاب شروع میشه که در واقع میشه گفت دو بخش اصلی داره. یکی اصطلاحات درگاهه،
بله،
که مربوط به دربار پادشاه میشده. یکی اصطلاحات دیوانیست. اصطلاحات درگاهی و هم اصطلاحات دیوانی به صورت الفبایی شروع میشه. مثلا اصطلاحات درگاهی با واژه آقاجی، آقاجی آغاز میشه که میگن که ظاهرا شغلی بوده که ما امروزه بهش میگفتیم، در همون دوره هم گفته میشده حاجب مخصوص، امروزه بهش میگم مثلا وزیر دربار تر واقع، که این آقاجی که حاجب مخصوص بوده تمام نامه ها و سفارش ها، حرف هایی که مربوط میشده با حاکم میبرده، حتی حاکم در جلسه بوده در گوشش میگفته، بهش میگفته، و در واقع محرم اسرار پادشاه هم بوده، رابطه پادشاه بوده با دیگرون، حتی وزیر و اینها. و غالبا هم این آدم یه خورده باید آدم هم معتمد بوده، هم خردمند که بدونه امورو چجوری بگذرونه، و گاهی هم مشورت میداده به پادشاه. آقای دکتر انوری وقتی آقاجی رو تعریف میکنند، میان چند تا مثال از تاریخ بیهقی میارن که مثلا آقاجی در دوره مسعود چجوری بوده، چنین بوده اینها، و بعد تعریفی که مرحوم استاد دانشمند و علامه محمد قزوینی از آقاجی میدن، که میگن از کلمه آقا با قین ترکیست، به اضافه پسوند چی که به معنی خادم خاص سلطان هست. بعد حدس مرحوم ده خدا رو میارن که خیلی جالبه، که مرحوم ده خدا حدس میزنن که نام حاج میرزا آقاسی وزیر دوره قاجاریه، اون آقاسیش احتمالاً آقاچی بوده که بعد تبدیل شده به آقاسی، و در واقع مثلا میشه گفت آقاسی در واقع همون آقاچی، همون حاجب بزرگ و حاجب درگاست. بعد از تعلیقات مثلا مرحوم معین در شرح چهار مقاله استفاده میکنن و کاری میکنن که این مثلا اصطلاح برای کسی که میخونه قشنگ جا بیفته، چی بوده، از کجا اومده، چه حدس و گمانهایی هست، هر چیزی که راجع به این هست آوردن. و داخل پرانتز اینم بگم، غالبا حدسایی که مرحوم ده خدا میزنه به خاطر حدت ذهنی که مرحوم ده خدا داشت و تیز ذهنیشون و دقتشون، قالب حدسایی که در لغتنامه زدن قالبشون درست در اومده. یعنی ایشون مثلا در یک متن اولین بار یک واژه‌ای رو دیدن، میگن من حدس میزنم ریشه‌ش این باشه، کاربردش این باشه، شاهد دیگه اون زمان پیدا نکردن. بعدها متون پیدا شده، نسخه‌های خطی پیدا شده، چاپ شده و دیده شده که اون حدس مرحوم ده خدا کاملا درست بوده. واسه همینم که کسی مثل آقای دکتر شفیعی کدکنی میگه مرحوم ده خدا حدت ذهنش در بین معاصرین بی‌نظیر بوده. اصطلاح بعدی خیلی جالبه این، مثلا اصطلاح اسب خواستن یا اسب خواستن رو آوردن که یک اصطلاح درگاهی و درباری بوده. این رو ما در شاهنامه داریم، بارها اومده در تاریخ بیهقی داریم، تاریخ های مربوط به سلجوقیان داریم، و اون قضیهش اینه که وقتی که یک کسی می آمده پیش پادشاه، سمتی می گرفته، عنوانی می گرفته، و قرار بوده که مثلا من در الان میرم به درگاه پادشاه، مثلا میشم استاندار فلان شهر، و بعد که میام برم اون حاجب میامده با این شخص بدرقش میکرده، و یک نفر اونجا بوده که وقتی این شخص میامده که بره صدا میزده اسبش رو با نام این، مثلا میگفته اسب وزیر فلان رو بیارید، اسب فلان این رو با صدای بلند صدا میزده به جهت احترام، اون اسب رو میخواسته، صدا میزده و اسب رو میآوردن. این رسم اسب خواستن بوده و هر کسی که سمتی، عنوانی، چیزی میگیره، از درگاه که میاد بیرون، اون شخصی که مأمور اسب خواستن بوده باید اسب ایشون رو به نام صدا می‌زده و می‌آوردن. و این در جای شاهنامه اومده. وقتی ما شاهنامه رو می‌خونیم اگر مفهوم اسب خواستن رو ندونیم اصلا متوجه نمی‌شیم که مثلا فلان کس از دربار پادشاه اومد بعد فلان حاجب اسب خواست، یعنی چی اصلا. ولی وقتی بدونیم رسمو، خیلی از این نکته‌های بسیار ظریف در این کتاب اصطلاحات دیوانی دوره غزنوی و سلجوقی فراوان هست، و کوشش بسیار ارجمند آقای دکتر انوری برای ما خیلی از مشکلات تاریخی این دوره رو حل میکنه.
سپاسگزاریم از حسن انتخابتون، از اینکه این برنامه میپردازه به معرفی کتاب‌هایی که بسیار خاص هستند، با موضوعات خاص در حوزه ادبیات. ما بهش میبالیم، امیدواریم که علاقه مندان به حوزه ادبیات فارسی همراه باشند با کیمیای کلمات که هر هفته میپردازه به معرفی کتابی تازه. تشکر میکنیم از شما آقای دکتر بنابادی، از حضور و همراهیتون. از شما شنوندگان گرامی هم ممنونیم که در این برنامه ما رو همراهی کردید. با شما خداحافظی میکنیم تا برنامه دیگر. خدا یار و نگهدارتون. شنوندگان گرامی، نظر خود را درباره این برنامه به سامانه پیامکی 30558 بفرستید. 30558 رادیو فرهنگ.
گله بس کن ای دل، پیغام یار آمد به مشام جانم، بوی نگار آمد، بوی بهار آمد، دیگر نگنجد دل در بر من، می آید از ره آن دل بر من. دل و جانم پر زد، دست که بردر زد، که سر و پای من از شادی می لرزد، مهر از افق سر زد، آن شام هجران دیگر سر آمد، صبح وصالش دیدی بر آمد. خوابم یا بیدارم دیگر چه غم دارم، شب تا سر باران شوق از دیده می‌بارم، بر پای دلبر سر می‌گذارم، بر پای دلبر سر می‌گذارم. گله بس کن ای دل، پیغام یار آمد به مشام جانم، بوی نگار آمد، باد بهار آمد، دیگر نگنجد دل در بر من، می آید از ره آن دل بر من. دل و جانم پر زد، دست که بردر زد، که سر و پای من از شادی می لرزد، مهر از افق سر زد، آن شام هجران دیگر سر آمد، صبح وصالش دیدی بر آمد. خوابم یا بیدارم دیگر چه غم دارم، شب تا سر باران شوق از دیده می‌بارم، بر پای دل بر سر میگذارم، بر پای دل بر سر میگذارم.
شنوندگان گرامی، ساعت 4 بامداد توجهتون رو جلب میکنیم در ادامه برنامه های رادیو فرهنگ به برنامه کلماتی که بوی تازگی میدهن به مدت 26 دقیقه. شنوندگان ارجمند، از شبکه رادیویی فرهنگ همراه شما هستیم و دعوت میکنیم کلماتی که بوی تازگی میدهند رو با هم بشنویم.
کلماتی که بوی تازگی می دهد. مروری بر سخنرانی های فرهنگی، ادبی و هنری.
به نام خدا. سلام به شما همراهان، با برنامه دیگری و مبحث دیگری در خدمت شما هستیم. ما در این برنامه ها از آرا و آثار بزرگان ادبیات و زبان فارسی گاه گاه یاد کرده ایم و از نگاه پژوهشگران این آثار را نگریسته ایم. این بار به تأملی بر آرا و نظرات مولانا خواهیم پرداخت. سخنان دکتر حسن بلخاری را در این باره گوش میکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الاستعانت منه. من در مقدمه بحث و در حقیقت افتتاح بحث در باب حضرت مولانا یکی دو نکته رو عرض بکنم. البته ضروری است که به بیان این نکته بپردازم. مستقیم دارم از فرهنگستان هنر میام. بنده در رابطه با یکی از ابیات فوق‌العاده مشهور حضرت مولانا، هر نفس نو می شود دنیا و ما، بی خبر از نو شدن اندر بقا، و نسبت اون با نظریه اتساع الهی ابن عربی سخن گفتم و در حین مسیر هم مردد بودم که آیا اصاره‌ای شمعی از اون بحث رو خدمت شما ارائه بدم یا نه، و از آن سو در باب نظریه مؤمنانه مولانا در باب موسیقی هم قصد داشتم و دارم که تأملی داشته باشم. و البته به یک نکته هم باید بپردازم که چرا این بزرگداشت‌ها ضروری است و چرا ما باید به دنبال احیا و استمرار اندیشه امثال مولانا باشیم. امثال مولانا ای که محب حقیقی اهل بیت بودند اما متاسفانه در برخی جاها به کفر و شرک و کافری متصف شدند. بالاخره سه مسئله در